بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی رو روز سه‌شنبه اشاره کردیم که قرار شد امروز در واقع شروع کنیم، تحت عنوان منشأ شناسی تعارض ادله و گسست تعارض از توهم تعارض. تبلیغ بحث شد و گفتیم که بحث بسیار مهمی است، هرچند خیلی ها بهش نپرداختند، ولی در یک مبحث مستقل بناست ما بهش برسیم، گرچه بنا نداریم زیاد معطل بشیم. یکی از فضلا پیامی دادن به من که شما در گذشته وقتی مبحث سوم تزاهم رو مطرح کردید، قرار شد بعضی از بحثا رو صورت بدید که ندادید و الان دارید بحث چهارم رو شروع میکنید. من نگاه کردم دیدم که حق با جناب دوستمونه که این پیام رو دادند. من یادم هست اون موقع، یعنی در صفحه 1533، حالا آقایانی که برگه ها رو دارند از سال گذشته، اونجا ما وعده داده بودیم که در مبحث تزاهم مباحثی رو مطرح کنیم. البته خیلی اونجا وعده دادیم و من دیدم که عمدتاً هم عمل شده. فقط سه تا بحث مانده از اون وعده‌ای که ما اونجا دادیم. یکی نهاد و ابزار تشخیص اهم. ببینید، ما در تزاهم اگر گفتیم قانون اهم و مهم جاریه، خب حالا چه نهادی باید تشخیص اهم بده؟ تو فقه ما، تو اصول ما آیا مشخص شده؟ آیا شخص مکلف باید تشخیص اهم بده؟ آیا حاکم شهر باید تشخیص بده؟ آیا کارشناس باید تشخیص بده؟ اصلا نهادی داریم برای تشخیص اهم؟ میدانید که این مجمع تشخیص مصلحت نظام که تو کشور ما مطرحه، در واقع یک کارش همین تشخیص اهمه دیگه. نهاد تشخیص اهم کیه؟ حالا نهاد چی؟ ابزار تشخیص چیه؟ میتونیم مثلا به عقل رجوع کنیم برای تشخیص، یا باید به نس رجوع کنیم؟ ابزار تشخیص اهم، نهاد تشخیص، ابزار تشخیص. خب این یه بحثی بود که قرار گذاشته بودیم که صحبت کنیم، ولی هنوز تا الان صحبت نکردیم. یک بحث دیگه، شنیدید این آیه رو که دفع المفسده اولا من جلب المصلحه یا اولا من جلب المنفعه یا دفع الضرر اولا من جلب المنفعه؟ این لذا اگر یه جا تزاهم بشه بین مصلحت و مفسده، یا باید مصلحت رو زیر پا بذاریم تا به مفسده نیفتیم، یا باید از مفسده استقبال کنیم تا مصلحت به دست بیاد. این میدونید رگه هاش کجاست؟ اونجایی که دار الام بین واجب و حرام. زنیه که نمیدونه حائض، نماز برش حرامه، یا غیر حائض، نماز برش واجبه. خب حالا بخونه یا نخونه؟ جنبه حرمت رو مقدم کنه نماز نخونه، یا جنبه وجوب رو مقدم کنه وایس نماز؟ اونجاها این حرفا رو میزنند. خب لذا یه بحثی است که این قانون دفع المفسده اولا من جلب المنفعه یا من جلب المصلحه، حتی اینا هر کدامش بار داره ها، نمیخوام بگم مصلحت معناش منفعت، منفعت معناش، ولی خب یه بحثیه. اگر یه کسی دنبال یه موضوع خوبی میگرده برای مقاله پایان نامه، این یه موضوعی است که شاید کمترم کار شده باشه. حالا یه وقت دیدید که مثلا گفتن تکراریه، مثلا با محوریت تزاحم، چون بحث تزاحم دیگه، یه بحث خوبی میتونه یه محقق راجبه این موضوع صورت بده. و بحثی که برای خیلیاتون تکراره، شاید برای بعضی هم جدید باشه، استنباط اول و استنباط دوم، که دو تا اصطلاح شاید برای اولین بارم در فقه و مصلحت ما به کار بردیم، استنباط اول، استنباط دوم. در استنباط اول تزاحم خیلی حضور نداره، بلکه اصلا حضور نداره، در حالی که در استنباط دوم همیشه هست. به هر صورت ببینید، اینا بحثایی است که ما سال گذشته در مبحث تزاحم اشاره کرده بودیم و مثلا گفته بودیم که یه اشاره‌ای در خارج اصول میکنه. ولی من یه چیز به شما بگم، بذارید ما رد بشیم. این سه تا بحث، آقایانی که دیر آمدن، نهاد و ابزار تشخیص اهم، یک، دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، این قانون، دو، استنباط اول و دوم، سه. این بحث ها رو من خواهشی که دارم، تو خواهش که عرض میکنم، یعنی حالا عادت کردیم و الا آقایون مختارن دیگه، اصراری ما روش نداریم، این سه تا بحث رو در فقه و مصلحت ببینید. یعنی من الان بخوام وارد بشم، مطمئن باشید مثل فقه و مصلحت بحث نمی کنم، چون اونجا مفصل، طولانی، همه جوانب دیده شده، کتابم هست بالاخره نوشته، اگه یه جاش آدم نفهمید بر میگرده دوباره میخونه. اگر نبود در کتاب فقه و مصلحت، خب من حتما نظر به اهمیتی که داره، اما چون بهترش الان در فقه و مصلحت هست، حواله به اونجا میدم. حالا کسی علاقه من بود میره اونجا، به هر حال کتاب رو پیدا میکنه و مطالعه میکنه. اجازه بدید ما همین بحثی که سه شنبه وعده دادیم بریم جلو، یه مقدارم بالاخره انزل کمیم جلو بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. مناشأ تعارض. من یادم هست که روز سه شنبه تا یه حدی بحث رو جلو بردیم، حتی نظر شیخ انصاری رو هم نقد کردیم. اگر بخوام امروز آغاز بحث رو حساب کنیم از الان، ببینید یکی از آقایانی که من دیدم این بحث رو وارد شده، مرحوم شهید سید محمد باقر صدره، که مرحوم آقای هاشمی شاهرودی بحث ایشون رو تقریر کرده. من تو کلمات سایر مقررین ایشون ندیدم، ولی تو کلمات ایشون هست، تحت عنوان مناشأ تعارض. چطور شد که در محیط شریعت نصوص متعارض پیدا شد. آقا ایشون با اون ذهنی که داشته 8 تا سبب رو ذکر میکنه. اگر برگر رو دارید میخواد عناوین 8 گانه رو رو برگه نگاه کنید، ذهنتون مستقر بشه، بعد من مورد مورد اشاره کنم و توضیح بدم. برگر رو که دارید 1577، بله چون سه شنبه بهتون برگر رو دادن، باید آخر همون صفحه باشه 1577 که نوشتم مرحوم سید محمد باقر صدر در بحثی با عنوان کیفه نشأت تعارض فی الأدلة الشرعیه به 8 منشأ اشاره می کند. بدین قرار جانب ذاتی تعارض، تعبیر چه زیبا باشه چه نازیبا مال من نیست، حالا نگید این چه تعبیریه، بذارید بعد توضیح میدم. ایشون میگه اولین عامل الجانب و ذاتی لتعارض، اینم عربیش، من فارسیش کردم فقط. 2 تغییر احکام و شریع عن طریق نسخ. 3 ضیاء القرائن. 4 تصرف الرواة و نقل بالمعنى. 5 التدرج في البيان. 6 التقيه. 7 ملاحظه ظروف الراوي. 8 الدس و تزویر. آقای سعد میخواد بگه این 8 عامل منشأ تعارضه. خب ببینید خیلی مهمه بس. مثلا اگر منشأ تعارض نقل به معنا باشه یه حکم داره، اگر تقیه باشه یه حکم. اصلا بعضی وقتا همین توجه به منشأ تعارض، تعارض رو تبدیل میکنه به توهم تعارض. این خیلی مهمه که دیگه فقیر راحت میشه، چون توهم تعارض نه تعارض. اینه که من دوست دارم این بحث رو فضلا، حالا تو رسائلم که ندیدید، تو کفایه هم که نبوده، اصول فقه و چیزایی هم که به جاش میخونن نیست، تو فضای حوزه معمولا درس خارج عموما اینا رو وارد نمیشن، اگر نگیم کلا. اینه که به هر صورت خوبه برای اولین بار و قاطعا آخرین بار دیگه، چون دوباره که آدم نمیره این بسار ببینه، خوب دقت کنیم. البته اگر کسی همین رو برداره روش کار کنه و یه پایان‌نامه کنه، یه مقاله کنه، یه کار تحقیقی بکنه، ارزش داره. خود همین بس منشأ‌شناسی تعارض. ببینید منظور جناب صدر از اون جانب ذاتی تعارض، من هرچی فکر کردم آقایان ببینم که حالا خود آقای صدر یا آقای هاشمی که مقرره این کلمه رو برای چی انتخاب کرده برای این مفاد نفهمیدم. تعبیر قشنگی نیست، ولی خب دیگه حالا گفته شده، توضیحش خوب داده شده. گفتن آقا ببینید بعضی وقتا اول که انسان نگاه میکنه فکر میکنه این مثلا دوتا روایت چقدر با هم تعارض دارند. یه آلمان مثال میزنم، این دیگه مثالا از ماست. یه جا گفته فلان چیز واجبه، یک جا گفته مستحبه، یا گفته لا بعث به ترکه، تعارض داره دیگه. الاذان واجبون روایت داریم، اذان واجبه، اقامه واجبه، اما از اون طرف هم میبینیم که اذانم نگفتی نگفتی. حالا اقامش سخته، مخصوصا در نماز صبح و مغرب بارها گفتیم احتیاطه، باید گفت احتیاط واجب، مخصوصا با صبح اقامه. و این چی میشه؟ اما یک کسی که استخوندار تره تو لغت، اونم لغات صدر اسلام، متوجه میشه که واجبون صدر اسلام با مستحبون منافات نداره. واجبون یعنی ثابتون، مش میکنید؟ ثابتون. من زار قبر عمتی به قم عارفن به حقها وجبت له الجنه، یعنی ثبتت، نه یعنی واجبی به معنای لازم که اون وقت دیگه خلافش بشه حرام مثلا. اصلا وجبت اینجا نمیتونه معنای تکلیفی داشته باشه، یعنی ثبتت. گوش میکنید؟ وجبت جنوبها تو قرآن آمده دیگه، یعنی ثبتت، قرار بگیره، ثابت بشه. خب اگر اینو دقت بکنه میفهمه که اصلا این تعارض نداشت، که این آقا فکر کرده بود واجبون 1400 سال پیش معناش همون واجبون الان تو رساله توضیح المسائله، ولذا بین مستحب و واجب تعارض فهمید. اما این غفلت که برطرف بشه، اطلاع پیدا کنه که اون زمان به چه معنا بوده. شما میدانید که این بحث به اصطلاح واژه شناسی ترمینولوژی خیلی بحث مهمی است در تراث ما. یک ره صدر اسلام رو ما حمله بر کراهت نمی کنیم، میگیم تا قرن پنجم ششم، از اون به بعدش دیگه بله، یکره مقابل یهرومه، اما صدر اینجور نیست. ببینید آقای صدر میفرماید که گاهی به خاطر جهل به لغت، عدم اطلاع بر دقایق لغت، این باز صرف معنا دانستن نیست، دقایق، ریزکاری ها، تفاوت‌های ریز، یا غفلت از وجود قرائن، یا عدم آگاهی به تغییر واژه‌ها، که دو سه مثالش زدم براتون. آقا اینا رو که دقت نکنه توهم تعارض میکنه، در حالی که واقعا تعارض در اینجا ثابت نیست. یعنی جهل به لغت میشه یکی از مناشأ تعارض، اما نه تعارض واقعی، تعارض موهوم، تعارض بدوی. با نمیدونم دوستان ایشون اینو میگی که تعارض ذاتیون، عنوانم که میزنه جانب ذاتی تعارض مثال میزنه. من فکر کنم اینجا مثلا افتادگی، باید بگه غیر ذاتی، نه تعارض ذاتی. حالا برگه هست عین عبارت من آوردم که اگه وقت کتابو نداشتید یا نخواستید از نرم افزار استفاده کنید، که نکنید چون گاهی وقتا کم و زیاد میشه تو نرم افزار، عبارت هست مطالعه کنید، مطلب روشنه ها. ولی تیتری که آقای صدر زده یا آقای هاشمی زده برای آقای صدر، تیتر گویا این نیست. ولی میخواد بگه بعضی وقتا آقا اصلا تعارض نیست، توهم تعارضه. خب دومیش چی بود آقایان؟ دومیش چی بود؟ تغییر الشریعه عن طریق نسخ. ایشون میگه آقا من دیگه توضیح بدم براتون، اینا رو دیگه من نیاوردم از تو برگه، از خارج دقت کنید. ببینید میگه یکی از مناشأ تعارض نسخه. خب ما منکر نسخ نیستیم، میدانید اصل امکانشه که میدانید همه قبول دارن امکان نسخ. یه دستوری بیاد بعد اون دستور برداشته بشه، گفته بشه ماه رمضان از زنانتون پرهیز کنید، بعد از مدتی گفته بشه نه شبها اشکال نداره، فقط روزها پرهیز کنید. اوهل لکم لیلت الصیام عرفس و الی نسائکم. خب بعد بگم خب اونجا گفته ماه رمضان پرهیز کنید، اینجا میگه شبها اشکال نداره، باید بگیم خب نسخ شده. البته بهتون میگم اصل امکان نسخ که همه قبول دارن، اما اینکه آیا نسخ واقع شده در شریعت یا نه محل بحث. عده ای مواردی رو جمع آوری کردن که بگن نسخ داریم، بعضی هم مخالفت کردن. البته اونایی هم که میگن داریم میگن زمان پیامبر، چون مستحضرید بعد از زمان پیامبر دیگه بساط وی جمع شد، دیگه ما از زمان وفات پیامبر به بعد چیزی به نام نسخ نداریم. ائمه ما هم نمی اومدن حکم خدا رو نسخ کنن، اونا مبین شریعت بودن نه شارع. این اصطلاح رو از ما داشته باشید، یه شارع داریم خدای متعال پیامبر شارع، اما مبین شریعت داریم که باز خود خدا، چون خدا شریعتش هم بیان میکنه، پیامبر و ائمه اطهار علیهم صلوات الله، اینا رو میگن مبین شریعت. و لذا میگن بساط نسخ بعد از زمان پیامبر بسته شد. این عامل یعنی عامل نسخ اگرم منشأ تعارض شده باشه زمان پیامبر بوده. میریم سراغ بعدی که نیاز به توضیح نداره، فقط مورد شناسیشه که کار میخواد. تعبیر سوم چی بود علما؟ ضیاء القرائن. خب ببینید ائمه ما گاهی مطلبی رو بیان میکردن متکی به قرائن. حالا روات بعضهم کانو زرنگین، زرنگ بودند، قرائن ها می آوردن، اما همشون هم اون تیزی ها نداشتن که متوجه قرائن بشن. به همین خاطر گاهی قرائن از بین رفته. قرائن که از بین رفته، نصوص باعث تعارض شده. شما اینو خیلی مورداش تو زندگی آدم پیدا میکنه، میره سراغ استاد میگه آقا شما قبلا اینو گفتید حالا اینو میگید، میگه اون موقع که من اینو گفتم این به این قرینه، هیچی، حل تعارض میکنه. بعدیش تصرف و روات و نقل بالمعنا. خب ببینید گاهی روات در کلمات ائمه تصرف میکردن، نقل به معنا میکردن، چون از اون طرف بگیم همه ی روایات نقل به عین الفاظه، این درست نیست. مسلم خیلی از روایات ما نقل به معناست. خب نقل به معنا که شد، ممکنه بالاخره راوی یه اشتباهی کرده، یک تصرفی کرده. البته فتعملو، این آقای صد اینجور راحت دارن میگن، ما با ایشون خیلی حرف داریم، ولی حالا قبلا مفصل بحث کردیم. اینکه حساستون کردن با این فتعملو، این الان دوستان یه جریانی شده در ستیز با روایات، توجه میکنید تا یه مطلبی رو براش یه روایت میخونی، فلان بچه بلند میشه، افتی بچه به سن بزرگ میگه آقا روایات نقل به معناست، فایده نداره. تا میخوای به یه روایت به عامش، مطلقش، مقیدش، حکومت، ورود، میگه نقل به معناست. گویا نقل به معنا یه چیز فلهی بوده، مثلا امام او میگفتن راوی بعد واو میآورده، امام سمه میفرمودن راوی فا میگفته، امام کل میفرمودن راوی بعض میگفته. این که نقل به معنا، این خیانته. نقل به معنا که تو روایات ما هست، توجه داشته باشید فضلا، یه وقت حواسمون باشه این تراث رو از ما نگیرن این جهل بعضی ها. نقل به معنا تو خود روایت آمده، یعنی مرادف و مرادف. مثلا تو فارسی امام بگن است، او بگه می باشد. دیدید گاهی وقتا میگه ممنوع می باشد، اون یکی میگه ممنوع است. است و می باشد، ممنوع می باشد یا ممنوع است فرقی نداره تو فارسی ما. عربی بگه که مثلا حلمه یا بگه مثلا تعال. تو روایت هم آمده به همین تعابیر نقل به معنا، نه این که یعنی همین. ولذا یه مقدار این مورد مشکل در حد، البته مثلا خیلی کم نقل به معنا، ولی یه چیز دیگه غیر نقل به معنا میشه تو تصرف روات گفت، که روات گاهی تقطیع میکردن. توجه میکنید؟ مثلا یه حدیثی که یه تکش مال حج بوده، یه تکش مال صلات بوده، یه تکش مال صوم بوده، طرف تو باب حج قسمت حجشو بیاره، تو باب صلات قسمت صلاتشو بیاره، تو باب صوم قسمت صومشو بیاره. که این کار خیلی میکنه. ببینم وسائل و شیعه، وسائل هر جا میگه الحدیثا، الحدیث یعنی ادامه داره این حدیث، الحدیثه یعنی حدیث رو ادامه بده. این معناش اینه که این حدیث، من البته کارشم قابل دفاع بوده و مثلا تو باب حج یه روایت طولانی رو بیاره، منتها خب من و شما اگر خواستیم استفاده کنیم باید بقیه حدیث رو نگاه کنیم. گاهی وقتا بقیه حدیث دخالت میکنه تو فهم اون چه که هست. تدرج در بیان، خب این دقت کرده باشید، مثلا در باب ربا، آیات ربا، یه زمانی ما بحث ربا می کردیم یادم هست، تدرج در بیان رو ربا، یا تو حرمت، تو تحریم خمر، آیات خمر اولش بیان خیلی آرامه، اما آرام آرام دیگه تون میشه، میشه رجسون من عمل شیطان فشتنه بود. خب اینا ممکنه کسی توهم کنه تعارض داره، ولی اگر به تدرج در بیان دقت کنه میدونه که اون آخری محوره. تدرج اینجوریه دیگه، یواش یواش میره جلو، اون وقت حرف آخر رو آخر میزنه، قهرن تعارض نداره دیگه. تقیه، این که دیگه میدونید مفصل علما بحث کردن، اینو نمیخوام، این دیگه تو همه جا هست، رسائل کفایه درسوی خارج که میگن یکی از مناشأ تعارض تقیه بوده. ائمه علیهم السلام گاهی تقیه میفرمودند، به شیعیان مطلبی رو بیان میکردن، لمصلحت هام، این باشه تقیه بازی نبوده، لمصلحت هام، ممکنه به اهل تسنن چیز دیگه ای میگفتن. البته من انشاءالله برسیم رو تقیه حرف دارم، اسمشو گذاشتن تقیه، اما بعضی وقتا ائمه ما خب میخواستن مذهبی که خود طرف قبول داره بگن، این یه بحث جدیدی هستا، من حالا زخمشو میزنم به ذهنتون، بذاری این زخمه باشه تا بعد انشاءالله. یعنی مطابق معتقد طرف جوابشو میدادن. بله چش کن داره، اولا این اشکال که تو تقیه هم هست، عجله نکنید، مگه تو تقیه حکم خدا گفته میشه؟ این هم لمصلحت هام، این هم من خواهد میدونم. من اینو کجا سرم اومد آقا سید بزرگوار، من تو صفا مروه بودم داشتم سعی میکردم، یه سنی اومد یه سوالی کرد، از گاهی میکنن اونا، آقا نمیدن شیعه تو حولم که تنت باشه خیلی متوجه نمیشن، گرچه بشنم گاهی میان سوال میکنن، گرچه حوله که ما میانوزیم با اونا قدی فرق میکنه، حتی بعضی هاشون به همه شون هم گاهی مثل ما حولشون رو کامل میاندازن. من یه لحظه میدونستم از سنی از حولش فهمیدم این شونارو که باز میذارن لخت میذارن نصف بدن اینا سنی هن. خب حالا طبق مذهب اهل تسنن جواب بدم، مذهب خودمون بگم، بالاخره این سنیه، بقیهش هم وضوش هم مثل اونا گرفته، قصش هم مثل اونا کرده، کار دیگرش هم داره مثل اونا میگه. اگه بناس خراب باشه همش خرابه، بناس درست هم باشه همش. یه لحظه اونجا به ذهنم زد که آیا ائمه ما اینجور نبوده؟ ائمه ما توی فضایی بودن که همه رو مذاهب بوده، مرجع سوال بودن، اگرم دو تا جواب رو مذهب خودشون میدادن نه رو مذهب طرف، طرف دیگه سلب اعتماد میکرد، میگفت که اشتباه به من جواب داده، واقعا اگر مذهبش اینه حالا هم که نمیدی پیش من که مذهبشو عوض کنه، از منم که نپرسیده به نظر تو حکم خدا چیه، داره مذهبشو سوال میکنه، میگه من فلان چیزو فراموش کردم آیا درسته یا نه. خب آدم میگه درسته، یعنی درسته یعنی طبق مذهب خودت میره عملم میکنه، و اگه از کس دیگه هم بپرس از آخوند کاروانشون سوال کنه، همینی که مذهب خودشه میخواد، اصلا اون مذهب اونو میخواد، اون نظر مثلا شافعی رو میخواد، نظر فلان مرجع قومو که نمیخواد. به هر صورت یه بحثی است که این جوابهای مختلف امام همش هم تقیه نیست، گاهی وقتا ملاحظه خواست طرف مقابله. انشاءالله تو روشناسی اجتهاد. هفتم، ملاحظت و ظروف راوی. بله، این چی میخواد بگه؟ ملاحظه ضعف‌های راوی. ضعف یعنی حالات، امکانات، ظروف دیگه، برخورداری‌های راوی. ببینید سخت نیست، مثالش راحته. ما برخی روایات داریم در بابه، به نظرم حج اشتباه نکنم، جواب‌های مختلف از امام صادر شده. بعد از خود امام پرسیدن که آقا شما همین سوال رو یه نفر کرده گفتید کفاره داره، یه نفر دیگه کرده فرمودید کفاره نداره، چی میشه؟ امام گفتم اونجایی که من گفتم کفاره داره چون طرف عمدن این کارو کرده بود، رفته بود بعد از اعمال منا با همسرش همبستر شده بود، اونجایی که گفتم نداره چون عامد نبود، خطاکار بود، جاهل بود. خود امامت این یعنی کشید به امام که شما نظرتون متعارضه، امام رفع تعارض کردن، گفتم من راوی رو ملاحظه کردم که عامد بوده یا فراموشکار بوده یا بلد نبوده. عدس و تزویر، این دیگه آخرین تیریست که ایشون تو بست داره و رها میکنه. دست و تزویر یعنی مخلوط کردن، یعنی قاطی کردن، دروغ گفتن. راویانی داشتیم که خب حدیث جعل میکردن، جعل حدیث. بعضن هم میآوردن در کتب و سلسله سند خوبی هم براش درست میکردن. ما روایات علما کم، حالا میخواستن گم کم نداریم، دیدم دارم بیشتر از علمم حرف میزنن، داریم روایاتی که سندش هم معتبره ولی بوی دست و تزویر توش میاد. اگه روایت گفت که تهمت بزنید، بهتان بزنید نسبت به مثلا کسانی که بدعت گذارن، این روایت نمیتونه از معصوم صادر شده باشه ولو سندش هم عالی باشه. یا گفت مرده عذاب میشه به خاطر گریه های بازماندگانش، این تهش در میاد که فکرون سقیفه، از سقیفه اومده، ولی خب سندش هم ممکنه، حالا اولی که سندش معتبره، دومی رو نمیدونم. عدس و تزویر. اصلا میدونید که روایاتی که ائمه فرمودن عرضه کنید بر کتاب و سنت، اگر با کتاب و سنت معارض بود کنار بذارید، منظور روایت ضعیف که نیست که، روایت ضعیف خدا تو سرش زده،
به دیوار خورده. کدام روایتی که گفتن کنار بذارید؟ روایت معتبر. البته باید احتیاط بکنیم، نه اینکه حالا هر روایتی با اون عقل با عجلمون مثلا دیدیم که جور در نمیاد فوری بگیم میذاریم کنار، اینم درست نیست. خب اینم آقایون از آقای سطر گفتیم روز اولی که وارد شدیم، ما خیلی در اینجا از علما چیز نداریم، یعنی ادبیاتی تولید شده این نداریم. اخیراً فضلا، اخیراً که میگم نه یعنی دیروز و پریروز، چند سال اخیر من کتابش رو شاید 3-4 سال دارم، تاریخ چاپشم چرا زدم 86. این دهه اخیر یک کتابی رو من دیدم تحت عنوان اسباب و اختلاف الحدیث، یکی از فضلای حوزه، از دوستان خودتون خودمون، ایشون اصلا کتابش همینه، اسباب و اختلاف الحدیث. کتاب خوبیه. کار معلومه، آقا یه دفعه کسی یه شب دو شب وقت میذاره، همین میشه که آقای صدر فرمودن. یا مثلا البته خب دو شب آقای صدر حکمه یه ما کار بعضی ها رو داره، قبول دارم، ولی کار ویژه ایشون نکرده. اما ذهنیت هایی که داشته حاصل مطالعات ده بیست ساله شد جمع آوری که رفته. مثال هم زده آقای صدر، این که هست حدود 14 صفحه هست از آقای صدر که من خلاصش کردم تو این که شما میبینید، و الا تو کتاب آقای هاشمی 14 صفحه بحثه. همه اینا رو مثال آورده، نمونه آورده، بالاخره کار خوبی کرده ایشون. اما این کار فاضل معاصر ما در قم، آقای احسانی فر، نوشتم کتاب رو معرفی کردم، کتاب خوبیست. ایشون آقایان آمده، فقط اشاره میکنم برای فردا، ایشون به 80 عامل اشاره میکنه، 80 رو کرده 80 تا، و البته در 5 گروه. بد نیست، مناسبه که اشاره کنیم، و اگرم نقطه نظری خودمون داریم انشالله فردا و پس فردا و دیگه دامنه این بحث رو ببندیم. الحمدلله رب العالمین.